الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووسد بالصخور ميدان ارضه الصلاة والسلام على أمين وحيه وبشير رحمته والنذير نقمته الخاتم لما سبق والفاتح لمن قلق سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين المنتجبين سيما على بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من العام إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. خداوند دوست دارد مردم مسلمان در تمام مظاهر ایمانی خود با حرارت باشند. صلوات گرم می‌فرست می‌کنیم. مجلس امشب ما جنبه مقدمیت دارد برای طرح مطالبی که به فضل خداوند در مد نظر است. مسائلی را به عنوان مقدمه امشب باید یادآور بشود و مطالبی را قبلاً تذکر بدهم. اولین مسئله این است که ما در مقابل تعدادی از طبقات مسئولیت داریم و گوینده این که سخن میگوید مخصوصاً در شرایطی خاص و در امکاناتی مخصوص خود را در برابر چند دست مسئول می‌بیند. یکی در برابر مردم و کسانی که در مجلس اجتماع می‌کنند، مسئولیت از نظر اسلامی و مذهبی با توجه به تعدادی از افراد و این که مقداری وقت از اونها در مجلس مصرف می شود و در مقابل وقتی که مصرف می گردد که خوراک لازمی را باید به اونها داد. مسئله دوم مسئولیت ماست، یعنی شخص گوینده که من باشم در مقابل دستگاه‌های حاکم کشور و من در این باره ارتب اول دارم صریحا اعلام می‌کنم دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی این آستان مقدس بر اساس گزارش‌های مأموری که هستند مطالب رو مورد تجزیه و تحلیل قرار ندهند. این به دو علت هست. گاهی سطح درک اون معمور در یک حد نازلی که قدرت فهم مطلب را ندارد سرست به اون که بتواند اون مطلب را منعکس کند، و گاهی قدرت فهم مطلب در این هست ولی در هر حال یک ساعت سخنرانی اون هم بر یک اساس صحیحی اگر انجام بشود معموری بخواهد در چند سطر این را خلاصه کند، پیداست که چگونه متن ماهیت می شود. و من این مسئله را در گذشته در موارد لازمی که پیش آمد بیان کردم، و مخصوصا در محاکمی که به مناسبت گذشته داشتم هر بنده من وقتی در مقابل من قرار گرفت در اونجا با تمام تأسف با این حقیقت تلخ مواجه شدم که چگونه گفته های من با اون که از گفته های من منعکس بود کاملا متفاوت بوده و متغایر. در یک حد تأسف آور و من در اینجا گفتم جای تأسف است سخنرانی های من بعضی از اونها به صورت کتاب منتشر می شود و به صورت جزوات در اختیار طبقات روشن و علمی مملکت قرار می گیرد، در حالی که گزارشات مثل اون چه که من گفتم و این انعکاس در پرونده با اون واقعیات اصلا قابل انطباق نبوده و نیست. و لذا تقاضا می کنم از همون شب اول در این مجلس هر شب به فضل خداوند تعداد دستگاه های ضبط فراوان است و روی اون چه که گزارش می شود همون گونه که قانون می گوید که گزارش یک مأمور نمی تواند ارزش حقوقی داشته باشد و هیچ دادگاهی بر اساس گزارش یک مأمور فقط متهم را محکوم نمی کند، این اصل حقوقی عملا در باره من رعایت شود و برای قضاوت در باره گفتهای من از نوارهای موجود استفاده و بهره برداری گردد. این دو قسمت. و اما قسمت سوم که اساس مسئولیت گوینده رو تشکیل می دهد مسئولیت در برابر خداست و اون سازمان مقدس الهی که ما خود را در برابر اون سازمان مسئول می شناسیم. نیازمندی های جامعه در نظر گرفته شود و در یک حد خدا پسندانه و نفسی که یک گوینده مذهبی باید داشته باشد و این مش را قرآن تعلیم کرده است چنون که اشاره می کنم بر همین اساس مش کنیم تا در نتیجه دین خود را در پیشگاه مقدس خداوند و پیامبر عزیز اسلام و اوصیاء بزرگ اول حضرت و وجود مقدس ولی عصر امام زمان علیه السلام بتوانیم در حدود امکان ادا کنیم. این یک قسمت. و اما تذکر دوم که جنبه مقدمی دارد برای عرایض شبهای بعد من درست عنایت بفرمایید. سه سبک تبلیغ و سخن به منظور نشر حقایق دین به طور صریح در این آیه‌ای که تلاوت کردم مشخص و روشن شده است. سر راه قرآن بیان می کند که از این سراح باید استفاده شود به منظور تکامل فکری مردم. یک، ادعو الى سبیل ربک بالحکمه. دوم، والموعظه الحسنه. سوم، وجادلهم بالتي هي احسن. اولین راه مسئله دعوت مردم است به سوی خداوند بر اساس حکمت و بینش صحیح علمی، و این یک اصل مسلمی است، همون گونه که روایات هم بیان کردند. یک روایت از موسی بن جعفر علیه السلام است که می فرمود من دخل فی الدین بعلم زالت الجبال قبل ان یزول، و من دخل فی الدین بغیر علم خرج من کما دخل فیه. می فرمود اگر یک مسلمانی با بینش صحیح علمی در اسلام وارد شود و این مکتب را به پذیرت، کوه ها زائل می شوند و متزلزل می گردند. اما این مسلمان از مسیر اسلامی بر نمی گردد. ولی اگر در دین وارد بشود نمره اصلا در اسلام وارد شود و این مکتب را به پذیرت، کوه ها زائل می شوند و متزلزل می گردند. اما این مسلمان از مسیر اسلامی بر نمی گردد. ولی اگر در دین وارد بشود نه بر اساس علم و دانش، این انسان روزی ممکن است خارج شود بی حساب، همان گونه که بدون حساب استاد با احساسات مردم فقط سر و کار ندارد. دین باید عقل جامعه را اشباع کند و کنار اشباع عقل مردم احساس مردم را هم اشباع کند. اگر پذیرش دین و اسلام بر اساس اشباع احساس باشد فقط، خطرناک است فوق العاده شدید، و تاریخ گذشته اسلام نشان داده است. این یک قسمت. و اما قسمت دوم،
یه قدر یاد کردن لطف کنید.
و اما قسمت دوم، والموعظه الحسنه. برای کسانی که هم از گوینده و یا شنونده در سطح نازل قرار دارند، یک، و یا مرحله اول رو گذروندند و در مرحله دوم قرار گرفتند، راه دعوت به حق موعظه حسنه است، پند دادن. و البته باید این پند در کادر اسلام باشد و نه خارج از محدوده دین. این دوم. و اما مرحله سوم، و جادلهم بالتی ای احسن. کسانی که مایه دارند و میتوانند
مناظرات اسلامی انجام دهند و با مخالفین دین به اتکای منطق وارد نبرد و پیکار بشوند و حقانیت اسلام رو اثبات کنند. این هم راه سوم. این سراح برای دعوت مردم به اسلام و حقایق دین و باید تبلیغات اسلامی از این سعت که قرآن تعیین کرده است تجاوز نکند و بر این سعت استوار باشد و بس. این دو قسمت. و اما قسمت سوم، عنایت بفرمایید، ما در این بحثی که داریم طرح می کنیم البته سر و کارمون با کسانی که شایستگی واقعی ندارند اصلا نیست، چون ما نیامدیم از هر فردی و از هر کسی که در کسوت روحانیت باشد و یا نباشد، به مجرد اون که پرچم حمایت دین بردارد از او حمایت کنیم. متاسفانه با ضربات شدیدی تا به حال بر این اساس غلط خوردیم. ما در گذشتیم چنین بودیم، به خصوص در بعضی از ادوار تاریخ که حمایت از رو مقدم بر حمایت از اسلام می شمردیم، در حالی که این مسئله اصلا نباید مطرح باشد. دیدمون نسبت به مسائل اسلامی باید چگونه باشد و اصولا امروز اسلام از چه ناحیه دچار خطر می شود تا از همون ناحیه ما به دفاع برخیزیم. عنایت کنید، کسانی که مرزبانان اسلام هستند باید راه تجاوز مخالفین دین را بیابند و از اون راه تجاوزات سد بشود و جلو بگیرش مخالفین گرفته بشود. امروز اسلام در چه موقعیتی قرار گرفته و از چه ناحیه احساس خطر می شود و چگونه باید با اون خطرها به مبارزه برخاست؟ عقیده من و من اجازه می دهم که دیگران هم دید مرا تخطئه کنند، ولی تا اون حدودی که من تصور می کنم نسل جوان هر مملکت در دنیای ما نسل سازنده کشور و نیروی مورد اعتماد اون کشور و مملکت است. نسل جوان مملکت نیروی فعال مملکت است بدون تردید. تمام مکاتب اما از مکتبهای درست و یا نادرست در دنیای امروز، تمام ایدئولوژی های مختلف جهان و عصر ما همت خود رو گماشتن برای سید طبقه جوان و به دامن داختن نیروی اونها. سر مطلب این است: اولا نسل گذشته و دیروز افکار و عقایدی دارد، ظرف فکر و عقیده اون پر شده، خالی نیست تا دیگران بتوانند طمع کنند و اونجا را به نحوی پر سازند. این یک. دوم، در نسل گذشته مملکت دو قشر وجود دارد. یک قشر طبقات فهمیده و خوش درک اینها خوشبختی مسیر خود را بر یک اساس صحیح انتخاب کردند و انشاءالله ادامه میدند و یک قشر طبقات پایین اونها هم نه مورد امید اسلام هستند زیاد و نه مورد امید مکتبهای انحرافی دیگر هستند. بنابراین نسل جوان مملکت همون نیرویی که تمام مکتبها میخواهد اون رو سید کند، اسلام هم باید از این نیروی فشرده و از این قدرت متحرک و سازنده و فعال قسمت نکند. کمونیسم، سرمایه داری، اگزیست، مکتبهای مختلف، فرویدیسم و امثال اینها و هر مکتبی که در دنیای ما با یک کلمه ایسم به وجود میاد، همت خود را صرف می کند برای سید کردن طبقه جوان و فاصله بین طبقه جوان و اسلام افکندن. از چرا؟ عنایت بفرمایید، تا دیروز طرز تبلیغات دشمنان دین رنج دیگری داشت و امروز اون رنج عوض شده و ندا خطرناکه. صلوات خدا. تا دیروز قشرهای ضد اسلامی چهره اونها آشکار بود، می رفتن در دهات رسمن با خدا مسجد مظاهر اسلامی به مبارزه می پرداختند. امروز فهمیدن این غلطه. امروز فهمیدن باید به جای مبارزه با خدا درده با کت خدا مبارزه کنند. مبارزه با خدا چهره اونها را آشکار می کند و لذا سیستم کار جبههای ضد اسلامی یک سر عوض شد. حالا به یک جوان مسلمان نمیگن نماز نخوند، مسجد نرو، به خدا معتقد نباش، باش، اما میگویند اسلام به عنوان یک آیینی که رابطه بین مردم و خدا رو تعیین می کند، در گوشه مسجد به صورت نماز باید مردم رو فقط اداره کند، اون هم نماز بر اساس سطحی و الا نماز به مفهوم اسلامی اصلا انسان و آزاد تربیت می کند. نمیگن مسجد برنو، نمیگن نماز نخون، نمیگن خدا نگو. میگویند اسلام برای این قسمت ها خوبه، باشه، کاری به ما نداره، ولی اون جایی که بحث اقتصاد پیش میاد اسلام مکتب 14 قرن قبله، اونجایی که بحث اداره خانواده پیش میاد اسلام هیچی نداره، اونجایی که بحث حقوق پیش میاد اسلام فاقد ارزش است، اونجایی که بحث قوانین جزایی پیش میاد اسلام ندارد، اونجایی که بحث اداره مملکت مطرح است اسلام فاقد ارزش است. اسلام رو به عنوان یک مکتب زندهی که بتواند نسل بشریت رو در دنیای علم از جنبه زندگی مادی و شؤون اجتماعی اداره کند، از این خاصیت اسلام رو بندازند و اگر این کار رو بکنند برای نسل جوان مسئله بسیار خطرناکه. و لذا با دیده من خطر مهم در دنیای امروز که اسلام عزیز ما رو تهدید می کند این مسئله است. و از این نظر کسانی که سربازان مدافع اسلامند، البته سربازانی که صلاح علمی دارند، اونهایی که ارزش شایستگی دارند و شناختی نسبت به اسلام دارا هستند، مخصوصا نیاز به این قسمت دارند که از مکتب‌های مختلف دارای اطلاعات وسیعی باشند تا بتوانند با توجه به این مسائل ارزش حقایق اسلام را از نظر علمی روشن کنند. ما در اسلام یرشت مسائل داریم، گاهی مسائل ارزندهی در ضمن یک روایت کوتاه و مختصر، روایت رو میخونیم میریم. گاهی در یه منبر ممکنه یه گوینده بر شنبار روایت رو هم بریزه، اما نه گوینده چیزی فهمیده از روایت و نه شنونده بیچاره. فهم حدیث ارزش اون بیش از نقل حدیث است. فقیه امتیاز او بر راوی حدیث در فهم حدیث است نه در نقل حدیث، و باید روی این جهت تکیه کرد. گاهی گوینده حدیث میخونه میگذره و میره، اما اگر یک اطلاعاتی هم از جبهه مخالف داشته باشه، آدم میبینه یک حقایق زنده و ارزنده در یک حدیث ساده و سطحی به نظر ما وجود دارد که جدا دچار بعد آدم میشه. به عنوان نمونه ارز میکنم روایتی رو چندی قبل بهش برخورد کردم که این روایت در دسترس بسیاری از افراد مرحوم شیخ قره عاملی رضوان الله علیه صاحب وسائل نقل میکند. متن روایت این است: مر امیر المؤمنین علیه السلام به شیخ مکفوف یسأل فقال ما هذا قیل رجل نصرانی قال استعملتموه فاذا کبر و عجز ملأتموه انفقوا علیه من بیت المال. علی المؤمنین علی علیه السلام دارن میگذرند، به پیر مردی برخورد کردن که تکدی میکرد و سؤال میکرد. حضرت فرمود این چه منظره ایست که دارم میبینم؟ چرا کسی در جامعه تکدی میکرد؟ جواب دادن آقا این مرد نصرانیه. حضرت فرمود تا دیروز که قدرت کار داشت از گرده او بار کشیدید و حالا که از کار افتاده شد او را رها کردید، از بیت المال زندگی او را تأمین کنید. این متن روایت. اما این روایت به عنوان نمونه میتواند عرض ما رو اثبات کند، یعنی جامعیت اسلام، یعنی این که در این مکتب اون چه که بشریت احتیاج به اون دارد در تمام قسمتها و در جمیع مسائل همه چیز در این مکتب هست و بس. میدونید من این ادعا رو که در اینجا دارم میکنم بدون احساس مسئولیت این ادعا رو نمی کنم به فضل خداوند. فکر نکنید اینجا منبر است و تربون یک طرف است، سخنی میگویم و به سراغ کار خود میروم. خوشبختانه در یک مجمعی که قشر وسیع اون را حملات فهمیده و درس خونده و خوشدر که اجتماع تشکیل میدن با اونها دارن سخن میگویم و با احساس مسئولیت و با اطلاع از شرایط دنیای زنده روز باز دارم میگویم اسلام جامعه همه حوایج است و پاسخ دهنده به تمام نیازمندی های بشریت. اون چه دنیای درد برد اگر در اسلام است صدت ادار اوست، و اگر در اسلام نیست این ما و این شما و این گوی میدان بر اساس علم و منطق این نشون میدهیم دنیا به غلط رفته است و به فضل خداوند نمونه های زنده از قوانین اجتماعی اسلام رو در طول شب